به این ترتیب میان این مفاخر و جغرافیای کهن قلمرو زبان فارسی پیوند برقرار می کند. هزار سال گذشته است، ولی مسافری از جاده قدیم خراسان به بوی گم شده خیش هنوز راهی شبهای باشکوه هرات است. و این مسافر دلتنگ چقدر تشنه بچرخد در این کویر و نداند که زندگی به چه معناست، که روستای زلال تو در کدام فرات است. از زکریا اخلاقی با دریغ که مجموع شعرهای متعددی منتشر نشده است، تنها یک کتاب تبسمهای شرقی و آن هم نزدیک 30 سال پیش منتشر شده، و شعری که اینک آن را خواندیم از شعرهای تازه اوست که تاکنون در مجموع شعری از او به چاپ نرسیده است. به این امید که بعد از 30 سال مجموع شعری تازه از این شاعر توانا را هم مشاهده کنیم.
کسی منیه بر کسی منیه من فهمیده باشه فهمیده باشه کسی منیه من فهمیده باشه که چون موج برخیش که چون موج برخیش پیچیده باشه بابر قطر از تشویش خشکی آزاد است اگر عدم شده باشی عدم نخواهی شد کسی منیه باید فهمیده باشد این موج ها که گردن دوا کشیدن بحر حقیقت اندگر صرف رو کنن کسی منیه بر فهمیده باشد ز سیر عالم دل غافلی مرنه با سری اگر با گرای بان فرو برد دریاست که چون موج برخیش که چون موج برخیش پیچیده باشد حق جدا از خلق و خلق از حق جدا اوهام کیست حق جدا از خلق و خلق از حق برون اوهام کیست تا ابد گرداب در آب است و در گرداب آب کسی منیه من
عزیزان عزیز، همچنان با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما سروران ارجمند هستیم. استفاده میکنیم از صحبت‌های کارشناس محترم برنامه، منتقد ادبی و استاد دانشگاه، استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. گاهی بعضی از کسانی که تحلیل شعر میکنن یا بعضی از کسانی که تدریس میکنن، مثلا معلم ادبیات یا استاد ادبیات هستند، درباره معنی شعرها نظرهای قطعی میدن و میگن که مثلا معنی این شعر حتما همین است، یا مثلا این اشاره در شعر فرض کنید حافظ به فلان موضوع است یا به فلان شخصیت است. حتی حالا در مواردی که اسم خاص آمده این رو میتونیم بگیم، ولی در موارد دیگر به هر حال شعر زبان صریح نیست و دیگر اینکه قابلیت تأویل دارد و اینکه ما یک معنی را مثلا بنویسیم زیر شعر و بگیم معنی این قطعا این است، به نظر من مقدار جفاه. میتوانیم به لحاظ نحوی گره گشایی کنیم از شعر، به حال ارکار جمله را مثلا معرفی بکنیم برای کسانی که حالا خیلی به زبان شعر آشنا نیستن، بعضی از اشارات و تلمیحات و ارجاعاتش رو مثلا بیان بکنیم، اگر به لحاظ بلاغی مثلا نکته‌ای داره، استعاره‌ای داره، کنایه‌ای، مثلا کاربرد مجازی و اینها رو بگیم. اما اینکه بگوییم قطعا این شعر به این معناست، این به نظر من یه مقدار جفا کردن در حق شعره. حتی گاهی بعضی از منتقدهای برجسته ادبی گفتن خود صاحب اثر هم نمیتواند بگوید که معنی این شعر من قطعا این است، یعنی او هم بعد از سرودن شعر سهمی مثل بقیه مخاطب ها داره، مثل منظره ایست که در جلوی چشم دیگران قرار داده، حالا هم خودش میتونه درباره این منظره حرف بزنه، هم دیگران میتونن حرف بزنن. و یه نکته دیگر این که اساساً اینجور ذهنیت به نظر من از اینجا در آمد که ما به تدریج این علممون و تعلیم و تربیتمون، امتحاناتمون گزینه‌ای شد، یعنی بلی و نخیر یا مثلا الف و به و جیم و دال، یکی از این چهار گزینه را مثلا انتخاب بکنید. خیلی هستند سوال هایی که یک جواب صحیح ندارند، ممکنه همزمان سه تا جواب صحیح داشته باشن، چهار تا جواب صحیح داشته باشن. هر کس که درباره شعر حرف میزنه باید استدلالش رو بیاره، نه اینکه نظر خودش رو بخواهد مثلا به دیگران تحمیل بکنه. بله این مشکل برای کسانی که معلم هستند و استاد ادبیات هستند ممکنه پیش بیاد که بگن خب ما بالاخره باید یک معنی قطعی بگیم تا اون یادگیرنده همون رو سر امتحان بیاد تحویل بده و مثلا نمرش رو بگیره، که به نظر من این جور نگاه کردن به شعر هم جفاست. به هر حال اون یادگیرنده هم باید استدلال داشته باشه، باید تحلیل داشته باشه، و الا این کار یعنی تبدیل کردن شعر به یک جواب قطعی، به یک مثلا پاسخ اعمال شده از طرف معلم، از طرف استاد، از طرف تحلیلگر، به نظر من از بین بردن ظرفیت تأویل شعره.
با سپاس و تشکر از استاد اسماعیل امینی و با سپاس از همراهی شما سروران ارجمند، با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود. Thank you.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان بر متحدسازی کشورهای آسیایی به ویژه ایران، چین و افغانستان تاکید کرد. شیر محمد عباس استانگزی در نشست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته که تقویت اقتصاد ایران و افغانستان وابسته به افزایش معاملات بازرگانی و فراهمسازی زمینه برای سرمایه گذاری مشترک میان تاجران دو کشور است. علیرضا بیگدلی سفیر ایران در کابل که در این نشست حضور داشت اطمینان داده که روابط تجاری، اقتصادی، ترانزیتی و سیاسی میان دو کشور بیش از پیش توسعه خواهد یافت. محمد یونس محمد معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از سفیر ایران خواسته است که با همکاری دولت این کشور برای متوازن سازی صادرات و واردات تعرفه های ترجیحی برای میوه خشک افغانستان را در نظر بگیرد. والی نیمروز جلسه ای را با حضور مقامات ارشد این ولایت هممرز با ایران برای اجرای فرمان رئیس طالبان یا رهبر طالبان در خصوص پیشگیری از قاچاق انسان برگزار کرد. محمد قاسم خالد والی نیمروز جلسه ای را با حضور مقامات ارشد این ولایت هممرز با ایران برای اجرای فرمان رهبر طالبان در خصوص پیشگیری از قاچاق انسان برگزار کرد. والی نیمروز که در این جلسه بر اجرای کامل این فرمان تأکید کرد، افزود عواقب بد قاچاق انسان باید از طریق مساجد و مطبوعات با مردم در میان گذاشته شود و همچنین تصریح کرد بر اساس فرمان رهبر طالبان از این پس به هیچ کس اجازه تردد از منطقه داک دادن نخواهد شد. منطقه داک در شهر چهار برجک ولایت نیمروز قرار دارد و قاچاقچیان انسان از طریق آن افراد را به پاکستان و ایران منتقل می کنند. هبت الله خونزاده رهبر طالبان اخیراً حکم 6 ماده‌ای برای جلوگیری از قاچاق انسان صادر کرده که بر اساس آن قاچاقچیان انسان به 1 تا 3 سال حبس محکوم می شوند. بر اساس این فرمان دادگاه های نظامی موظف شدند قاچاقچیان انسان را در مرتبه اول به حبس 1 ساله، در مرتبه دوم به حبس 2 ساله و در مرتبه سوم به حبس 3 ساله محکوم نمایند. سخنگوی طالبان بازگشایی سفارت عربستان سعودی در کابل را گامی مهم در تقویت روابط و به سود هر دو کشور توصیف کرد. ذبیح الله مجاهد اظهار داشت که روابط میان افغانستان و عربستان از اهمیت بالایی برخوردار است و او امیدوار است که آغاز فعالیت‌های دیپلماتیک عربستان در کابل به سود هر دو ملت تمام شود. پیشتر نیز حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان گفت که بازگشایی این سفارت روابط و همکاری‌های افغانستان و عربستان سعودی را گسترش می‌دهد. احمد شکیب سفیر طالبان در اسلام آباد روز شنبه خبر داد که با سفیر عربستان برای افغانستان دیدار داشته و در این دیدار موضوعاتی چون تقویت روابط دو جانبه، تسهیل روند صدور ویزا برای شهروندان افغانستانی و دیگر مسائل مهم مورد بحث و بررسی دو طرف قرار گرفته است. سفارت عربستان در کابل اولین بار از زمان تسلط طالبان بر قدرت در سال 1400 فعالیت خود را از سر گرفته است. منابع خبری میگویند رهبر طالبان دستور داده تا کمیسیون ویژه برای بررسی وضعیت زندانیان افغانستان ایجاد شود. به گفته منابع ملا هبت الله خونزاده در 11 نشست کابینه که در قندهار برگزار شد دستور داد کمیسیونی تحت رهبری رئیس دیوان عالی و با عضویت نمایندگان وزارت‌های مختلف و ریاست‌های کل ایجاد شود. بر اساس این دستور وضعیت زندانیان در تمامی زندان‌های افغانستان به دقت بررسی خواهد شد. ملا هبت الله همچنین تأکید کرده که پیش از آغاز بررسی‌ها باید به طور فوری یک دستورالعمل تنظیم شود و بر اساس آن کمیسیون اقدامات لازم را انجام دهد. مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار از توقیف سارقینی که با استفاده از نام نیروهای امنیتی از مردم سرقت می نمودند خبر دادند. جزئیات را در گزارش آصف شینواری بشنوید.
مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار می گوید سارقینی که با استفاده از نام نیروهای امنیتی از مردم سرقت می نمود بازداشت نموده است. و گفته مسئولان بازداشت شدگان به جرم هایشان اعتراف نموده که به زودی پرونده هایشان با ارگان های عدلی و قضایی تحویل داده می شود. سید طویب حماد سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت ننگرهار می گوید موظفین امنیتی فرماندهی پولیس از مربوطات شهر جلال آباد دو تن سارقین را بازداشت نموده که با استفاده از نام و یونیفرم نظامی نیروهای امنیتی در مناطق مختلف شهر جلال آباد از مردم سرقت می نمود. پول نقد، تلفن های همراه و دیگر اشیاء قیمتی آنها را می گرفتند.
هغه دو تن غلنی ولیدی چې د تورخم جلال آباد ښار په لوی لار به لخلق څخه د وسیله په زور موبایلونه پیسې او نور قیمتي توکي اخیستل.
سخنوی فرماندهی پولیس ولایت ننګرهار ګو بازداشت شدگان به جرم هایشان اعتراف نموده که به زودی پرونده هایشان به ارګان های عدلی و قضایی تحویل داده خواهد شد. در این حال سارقین بازداشت شده میگوید در نقاط مختلف شهر با استفاده از سلاح و یونیفرم نظامی دست به سرقت زدند.
دو سرقه کم کړی دی، سنگلور کم کړی دی، وښوله پیسې ولا کړی او تلفنان ولا کړی.
مقیس سبزنګار او نام بابی محمد عظیم هست، میپن در خوشکنبر یک دوزی در لم چس کدیم سراچه، یک دوزی هم در ای بغل سراچه کدیم، یک دوزی دیجه کدیم.
کسانی که اموالشان از جانب سارقین بازداشت شده به سرقت برده شده بودند از این اقدام نیروهای امنیتی استقبال نموده خواستار مجازات جدی برای بازداشت شدگان میباشد.
عزیزان شنونده، رسیدیم به لحظه گلبانگ اذان مغرب به افق کابل. ادامه این بخش خبری را بعد از اذان تقدیم شما خواهم کرد.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن حي على الفلاح،
با رضای قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده ادامه این بخش خبری. رئیس سابق سازمان اطلاعات خارجی پاکستان ISI در یک دادگاه نظامی محاکمه می شود. او با سه اتهام مواجه است: دخالت در فعالیت های سیاسی، نقض قانون اسرار و محرمانه های رسمی و سوء استفاده از قدرت. فیض حمید، جنرال بازنشسته و رئیس سابق سازمان اطلاعات خارجی پاکستان ISI، در یک دادگاه نظامی با سه اتهام دخالت در فعالیت های سیاسی، نقض قانون اسرار و محرمانه های رسمی و سوء استفاده از قدرت مواجه است. جنرال فیض حمید از سال 2019 تا 2021 رئیس ISI بود. جنرال حمید در افغانستان عمدتاً به دلیل سفرش به کابل پس از سقوط نظام جمهوریه در سال 1400 معروف است و حضور او در هتلی در کابل خشم گسترده مردم افغانستان را برانگیخت. روند محاکمه نظامی فیض حمید جنرال بازنشسته پس از آن شروع شد که یک تاجر محلی به نام مؤیز احمد خان دوسیه‌ای درباره فساد و سوء استفاده از قدرت را علیه او در دیوان عالی ثبت کرد. وی ادعا کرد که جنرال حمید در سال 2017 به بهانه عملیات ضد تروریستی به خانه و دفاتر او حمله کرده است. او مدعی شد که شبه نظامیان و مقامات ISI تحت فرمان جنرال حمید اموال گرانبهای او را توقیف کرده، 4.6 کیلوگرم طلا و وجوه نقدی او را ضبط کرده و بعدتر او را مجبور کردند تا 144 هزار دلار پرداخته و از یک کانال تلویزیونی خصوصی حمایت مالی کند. اگرچه در گذشتن چند مقام ارشد نظامی پاکستان در دادگاه‌های نظامی محاکمه شدند، اما این دوسیه از آنجا اهمیت ویژه‌ای دارد که نخستین بار یک رئیس سابق ISI در چنین موقعیتی قرار می‌گیرد. و در پی کشته شدن تعداد زیادی از اساکر اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی، رئیس ستاد اردوی این کشور از عزم جدی برای نابودی تروریسم خبر داد. عاصم منیر، رئیس ستاد کل اردوی پاکستان، روز یکشنبه در جریان بازدید از منطقه وانه از عزم جدی برای نابودی تحریک طالبان پاکستان TTP خبر داد. او یک روز پس از کشته شدن 16 عسکر اردو در منطقه وزیرستان شمالی همچنین به TTP و حامیان این گروه هشدار داد که بهای اقدامات خود را خواهند دید. رئیس ستاد اردوی پاکستان تصریح کرد اردوی این کشور تروریسم را در همه اشکالش نابود خواهند کرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که چند روز پیش TTP و یک ایست بازرسی در ایالت خیبر پختونخوا حمله کرد. بخش بعدی خبرها در ساعت 7 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
شنونده های گرامی و ارجمند، صدای ما را از رادیو دری میشنوین. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید. همکارانم بخش دیگری از خبرها را با آگاهیتان رساندند. اینک از شما عزیزان دعوت میکنیم که با همکارانم در برنامه روی موج جوانی همراه این برنامه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا بکابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی.
نام او که به هر طرف رو می کنیم با تبسم او مواجه می شیم. خدای خوب و مهربان. دوستان جوان، یاران همیشه همراه، سلام بر شما. آهای دوستایی که سوقات همیشگیتان به دیگران لبخند و تبسم است، از ما و شما سلام.
از ما بر تو سلام، ای جوهر کلوم، ای عشق ناتمام، سلام سلام.
لحظه‌هایتان زیبا، با زیبایی بلورهای سفید برف، با زیبایی محبت و همدلی، به خصوص در این سرما و فصل زمستان. حال ما خیلی خوب است، اما با شما بهتر هم میشه. پس برنامه خودتانه فراموش نکنین. روی موج جوانی. بنده محدثه احمدی هستم، مجری برنامه روی موج جوانی. آقای موحد تهیه کننده برنامه هستند. آقای بینش نویسنده، خانم بزرگری صدا بردار و همکاران گزارشگر ما، خانم شیما وفا در هرات و غزل حسین‌زاده در مشهد، امروز جمع شدیم تا در روی موج جوانی یک با هم یه دیگر با هم تجربه کنیم. شماره اختصاصی برنامه روی موج جوانی را به خاطر بسپاریم: 2098 999 1056 459. شما میتونین ما را در صفحات مجازی به آدرس @radio در این مشهد نیز دنبال کنید.
با شماییم، با بهترین ها. لبخندتان برنگ دوستی. با ما باشین بر روی موج جوانی. جوانی جوانی.
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیرین با این شماره ها:
در ایران 3826
0794 717144، در افغانستان.
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات را برای شما آرزو میکنند. بله، میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین سیفه فارسی.
سلامت سرکراز باشین. سنت الله جمال زاده هستم. فارغ التحصیل از
پاکستان. علی رضا احمدی هستم باشنده کابل.
من خداونده اخشاده و مهربان یلده و جای رمینی هستم. یک تن از مسئولین.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد سجاد محمدی هستم. یکی شهروندان ولایت هرات.
جواد حسینی هستم. اصل الله به مشهد مقدس و متولدی ولایت دایکندی و ولسوالی شهرستان ساکن میشم.
بله، اینجا رادیو دریست روی موج جوانی. موضوع هفته ما الگو هست. سوال اصلی که از شما پرسیدیم ایست: بهترین الگوی شما در زندگی چه کسی است و چرا؟ امروز درباره الگوهای ناپسند و الگوهای ساختگی و وسیله مراکز پول و قدرت با شما صحبت میکنیم. اما قبل از اینها بخش اول برنامه را تقدیم شما میکنیم.
صد گپ با یک گپ.
با نام خداوند بخشنده مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همدلان روی موج جوانی، عصر زیبایتان و خیر و شادی. دوستان خوبم، هویت شما از عادتهای شما سرچشمه میگیره. شما با باورهای کنونی خودتان متولد نمیشین. هر باوری از جمله آنهایی که درباره خودتان تصور میکنید از طریق تجربه آموخته و شرطی میشن. هنگامی که هر روز تختتان را مرتب میکنید، شما هویت یک فرد مرتب و منظم را به تصویر میکشید. عزیزان، هرچه بیشتر رفتاری را تکرار کنید، بیشتر هویت مرتبط با آن رفتار را تقویت میکنید. هرچه شواهد بیشتری برای اعتقاد و باوری داشته باشید، باورتان نسبت به آن عمیق‌تر میشه. بعید از تنها با زدن یک ضربه به توپ خودتان را فوتبالیست بدانید. اما وقتی این کار را تکرار کنید، شواهد بیشتر میشن و خویشتن‌شناسی شما شروع به تغییر میکنه. این یعنی عادت‌ها بیشترین نقش را در ایجاد هویت شما بازی میکنند. ما با زدن یک بشکن تغییر نمیکنیم. ما ذره ذره، روز به روز و عادت به عادت تغییر میکنیم. هر اقدامی که انجام میدین، رای دادن به نوع شخصیتی است که میخواهید باشید. مسلما برعکس آن هم صادق است. هر زمانی که بخواهین عادت بدی را انجام بدین، ماننده است که یک رای به صندوق هویت قبلی خود ریخته اید. هویت‌های جدید نیازمند شواهد جدید هستند. این یک فرایند سادگی دو مرحله‌ای است. در مورد شخصیتی که می‌خواهید داشته باشید، تصمیم گیری کنید. این شخصیت را با پیروزی‌های کوچک به خودتان اثبات کنید. همیشه باید تمرکز شما روی رسیدن به آن شخصیت باشد، نه دستیابی به یک نتیجه خاص. سلامت و پیروز باشین. خداوند پشت و پناهتان.
دوستان جوان از الگو صحبت میکنیم. یادتان هست که گفتیم ما از همدیگه یاد میگیریم؟ خب یادگیری هم شامل چیزای مثبت میشه هم چیزای منفی. یعنی همونطور که در کارای درست الگو پذیری داریم، در کارای نادرست هم الگو پذیری داریم. مثلا میگیم فلانی انت تو مهمانی داد، ما از او چی کم دارم؟ فلانی کوچای خود تبدیل کرده، ما چرا نکنم؟ فلانی انت تو خرج میکنم، من باید خرج کنم. جوانی که درس خوان میشه و شب و روز تلاش میکنه، فکر نکنین که فقط تشویقای پدر و مادر و حتی معلم مؤثر بوده. درسته اونا مؤثر بوده، ولی فراموش نکنیم که دیدن بعضی از الگوهای موفق و حتی هشت و نشت با اونا انگیزه و روحیه درس خواندن در اونا چند برابر ساخته. برعکسش هم هست. وقتی یک دفعه جوان درس خوان مشروط میشه، باید بگردیم ببینیم الگوهایی که او را به این روز انداخته چه کسایی هستند. شک نکنیم که یکی از دلایل ناکامی یک جوان الگوهایش بوده. خب شما چی میگین؟
هر کشور و هر مذهب و فرهنگ کوشش میکنه تمایلات افراد به سون خودشون بکشانه و این خیلی روشن است. همچنان شکار این اهداف مخصوصا کشورهایی که در حال رشد هستند میشن، چون این کشورها خیلی مردمشان خیلی مساعد است برای جلب و جذب. و ناگفته نمانه که یک امر خیلی ضروری است که هر جوان مسلمان یک الگوی خاص در زندگیش داشته باشه و با او بتونه به مسیر موفقیت و مسیر پاکدامنی و رضایت خداوند حرکت بکنه.
بر ما خیلی لذت بخش است که صدای گرم خود در برنامه روان می کنی. جوانی روزای اول شرم می شد بعضی از عکس‌ها در فضای مجازی منتشر کنم، اما همیالی هر قسم عکسی را منتشر می کنم. شما فکر می کنین که چه اتفاقی افتاده؟ یکی از این اتفاقها می تانه ای باشه که در مدت زمان فعالیتش در فضای مجازی از دیگه کاربران الگو گرفته و حالی حتی در برنامه های زندهی که در فضای مجازی اجرا می کنه هر چیزی که بدانش برابر می شره می گه شرم خورده و یک جک اوام رویش. دوستای عزیز، موضوع هفته ما الگو هست و امروز درباره الگوهای ناپسند و الگوهای ساختگی به وسیله مراکز پول و قدرت با شما صحبت میکنیم. میگو موافق هستین که یک سری به مشهد مقدس بزنیم و ببینیم غزل حسینزاده امروز کجا رفتن و چه گزارشی بر ما تهیه کردن؟
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی، شنوندگان عزیز. در این بخش از برنامه امیدوارم که تا به این لحظه از روز خوبی رو سپری کرده باشین. خب همطور که در روزهای گذشته هم برای شما عزیزان گزارش فرستادم و این نکته رو یادآوری کردم که خب هفته زن هست و ما در مشهد در روزهایی که گذشت و در روزهای پیش رو شاهد رویدادها و همایش‌های متعددی هستیم که به مناسبت پاسداشت مقام زن و مقام مادر انجام میشه. خب دیروز هم در شهر مشهد رویداد ملی ایران بانو با محوریت پاسداشت و روایت زنان موفق ایرانی در تالار همایش‌های آستان قدس رضوی برگزار شد که این رویداد با هدف شناسایی و تقدیر از زنان تأثیرگذار در حوزه‌های مختلف از جوار بارگاه منور رضوی آغاز شده و در 31 ولایت کشور ایران قرار با همکاری رسانه ملی برگزار بشه. حوزه‌های مورد توجه این رویداد شامل خانه‌داری، تعلیم و تربیت، علم و فناوری، اقتصاد و کارآفرینی و فرهنگ و هنر، یعنی شامل همه بانوانی میشه که در هر عرصه مشغول فعالیتن، از او مادری که در خانه نشسته و مشغول تربیت فرزندان این مرز و بومه تا او مادری که در کنار کارهای خانه‌داری و همسرداری و فرزندداری مشغول تدریس و تحصیل و کسب علم هست. مهمانان این برنامه که 110 زن نخبه ایرانی بودند، یک پروازی با عنوان پرواز ایران بانو به خلبانی شهرزاد شمس، نخستین بانوی خلبان ایرانی، صبح دیروز در فرودگاه بین المللی هاشمی نژاد مشهد مقدس به زمین نشستن برای شرکت در این رویداد. در حاشیه این برنامه گفتگوی داشتم با دکتر فاطمه اوروجلیان، عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی بجنورد و رئیس مرکز جامعه نوآوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی و جزء دانشمندان 2% که دعوت میکنم صحبتهایشان رو بشنم.
دکتر فاطمه اوروجلیان هستم، دانشیار نانوبایوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، علمی پژوهشی دعوت شدم و خب وقتی که اومدم و دیدم بانوان مختلف در حیطه های دیگه، مثلا حیطه اقتصاد و یا مثلا حیطه هنر و رسانه، حیطه سیاست گذاری و حکمرانی، حیطه علوم اجتماعی دیدم باشون آشنا شدم، برای خودم خیلی جذاب بود، به خصوص حیطه اقتصاد، چون همیشه یک گپی وجود داشته تو کشور ما بین علم و پژوهش و از اون طرف اقتصاد، که این ما بیایم این علم رو بتونیم وارد جامعه بکنیم و مردم بتونن از دستاوردهای منابع علمی ما استفاده بکنن و نتیجهش رو مردم ببینن. این همایش ها باعث میشه که این ارتباط ها شکل بگیره، آشنایی ها اتفاق بیفته و تاثیرگذاری بیشتری داشته باشه و همینطور خانم هایی که در جاهای مختلف دارن، در حیطه های مختلف دارن دارن فعالیت میکنن دیده بشن و بتونن افکار خودشون رو یا نظرات خودشون رو هم به گوش بقیه و هم به گوش جامعه برسونن و این همایش ها به نظرم واقعا لازم هستش که با عناوین مختلف، حالا امروز خیلی اسم زیبایی برش انتخاب شده، ایران بانو، و همینطور همایش های از قبل میتونه کمک بکنه که گپ هایی که وجود داره، فاصله هایی که در حیطه های مختلف علمی وجود داره حل بکنه.
در این مراسم خانواده شهدا، مادران شهید هم حضور داشتن که یک گفتگوی داشتم با یکی از مادر یکی از شهدای مدافع حرم که اهل افغانستان بودن و از فرزند شهید خود گفتن به ما.
مانی مادر شهید دعوت شدم اینجا در این مراسم.
فرزند شما در کجا و کی به شهادت رسیدن؟ از فرزند خود بیشتر برای ما بفهمه.
فرزند ما در سال 92 عنوان مدده به سوریه رفته بوده، خودش که اونجا عنوان مدداهی، ما اونجا مدداهی مهنم، حرم حضرت زینب مدداه نداره، عنوان مدداه رفتن اونجا به شهادت رسیدن. ای از خانه که رفت نگفت من میرم سوریه، گفتش که من میرم آب سرد. گفتم آب سرد چیکار داره؟ گفت اونجا میرم برای راوزبندی. گفتم تو خیاط هستی راوزبندی میری؟ گفت آره، من برشکاری، الان برشکاری میکنم، خیاطی نمیکنم، الان مثلا کار من برشکاریه، من یک سری کار برش میکنم، تا یک ماه نمیتونه خیاطا جمع کنن، بعد یک ماه مرم برمیگردم. آره، بعد از اونجا دیگه سر از سوریه در آوردن.
آره. من یک مادر شهید امروز در این همایش ایران بانو حضور دارین، چه احساسی دارین؟ از احساس خود برای ما بگید.
من عنوان یک مادر شهید، من واقعا اینجا که امروز آمدم برای این همایش که من شرکت کردم، دیگه خدا رو شکر میکنم الحمدلله رب العالمین خدای به ما همچی فرزندی داده بودن که در راه خدا دادیم. دیگه الحمدلله هر که دعوت میشم به یاد این شهید دعوت میشم، نه عنوان یک خانواده، عنوان مادر شهید دعوت میشم.
که در روز ولادت حضرت معصوم سلام الله علیها برگزار بشه و طی او از زنان تاثیرگذار در سطح ملی تقدیر به عمل بیایه. تشکر که این فرصت در اختیار ما قرار دادین. این سلسله مراسم ها در راستای پاسداشت مقام زن همچنان در شهر مشهد ادامه داره که باز طی گزارش های آینده جزئیاتی از او برای شما عزیزان روان میکنم. تشکر، خدایا رو نگه داشت.
دنیا اگه خوب اگه بد با تو برام دیدنیه، باغ گلای اطلسی با تو برام چیدنیه،
تشکر میکنم از همکار خوبمان خانم غزل حسینزاده برای ارسال گزارش. اینجا برنامه روی موج جوانی است و ساعت 5:38 دقیقه با وقت افغانستان است. با موضوع الگو همراه شما هستیم. یک گپ بعدی را میزنه، مادرش فوراً میگه حتما از کوچگی‌ها یاد گرفته. یا وقتی نوجوان یک حرکتی را میزنه میگیم از نوجوانای دیگه یاد گرفته، خودش که یاد نداشته. و یا کدام جوان خدای ناکده سیگرت میکشه، میگیم با فلانیا گشته و سیگرتی شده دیگه. الگوهای بد هم قاتل اوقات ما و فرصت‌های ماست و هم قاتل خوی و خصلت‌های خوب ما.
الگو گرفتن از سریال ها و همچنان فیلم های تخیلی و خیالی، قسمی که افراد عاقل و معقول فکر میکنن، یک کار و امر درست نمیباشه، چون در فیلم خیال و اوهام وجود داره، در زندگی واقعی چیزها کاربرد نداره و چیزی که کاربرد در زندگی ما نداشته باشه باعث میشه ما پیشرفت و همچنان سیستم زندگی ما را به شکل درست تعیین نکنیم و همچنان این باعث میشه که در دراز مدت ما با مشکلات مواجه شویم که اونا در فیلم ها اصلا وجود نداشتن و ما او را در زندگی واقعی میبینیم.
ادامه درباره الگوهای ناپسند و الگوهای ساختگی به وسیله مراکز پول و قدرت با شما صحبت میکنیم و حتما صحبتهای شما هم شنیدنی است. اما در بخش بعدی هم همراه ما باشین.
چهار فصل.
تاپش پنج و نانش چهار، من حیرانم از این کار. آوردن که پیرزنی فقیر بود که هر دوتا چشمش نابینا بود. نه پیسه ای داشت که خدمتکاری به کار بگیره و نه چشمی که دوست آشنا را ببینه و نه زور و بازو و توانایی که خودش کارای خانه و زندگیش انجام بده. ای پیرزن خیلی چیزا نداشت، اما یک چیز داشت و هم عقل و هوش بود. هر مشکلی که برای هر یکی از اهالی محل پیش می آمد به سراغ پیرزن نابینا می آمد و پیرزنم راه حل مناسبی جلو پای او می ماند و از این طریق به همسایگانش کمک می کرد. همسایه ها هم با کمک همدیگه مشکلات پیرزن حل می کردن و تلاش می کردن حال و روز بدی نداشته باشه. یکی برش گوشت می آورد، یکی آرد می آورد، یکی میوه می آورد، یکی هم آردش نان می کرد و یکی هم بر او غذا جور می کرد. یک شب که پیرزن شام خود خورده بود و رخت خواب را انداخته بود و می خواست خواب کنه، ناگهان صدای داد و بیداد شنید. صدا از خانه همسایه پیرزن بود. زن و شوهر به سر یکدیگر داد می زدن و دعوا می کردن. پیرزن بلند شد و عصا زنان براه افتاد و رفت و رفت تا به در خانه همسایه رسید. در زد و وارد شد. حرفای اونا را شنید و بعد هم بین اونا صلح و صفا برقرار کرد. وقتی که آشتی کردن به خانه خودش برگشت. مرد همسایه از دخالت پیرزن و پایان یافتن دعوا خیلی خوش بود. اما زن همسایه ناراحت بود. چرا که پیرزن حق را به شوهرش داده بود و به زن گفته بود که تقصیر کار است. فردای او روز پیرزن کمی آرد برداشت و به در خانه همسایه رفت. آرد را به زن همسایه داد و گفت: حالا که نان میپزی قربان دستایید. از این آرد بر من چند دانه نان پخته کن. زن همسایه که از پیرزن دلخور بود گفت: وقت ندارم که آرد تو را خمیر کنم. پیرزن گفت: عیبی نداره. خودم خمیرش جور میکنم. و بعد با اینکه چشمایش نمیدید آب آورد و آرد خود خمیر کرد. زن همسایه نانای خود پخته کرد. پیرزن ظرف خمیره به زن داد که بر او هم نان پخته کنه. زن همسایه دیگه چاره ای نداشت. از او خمیر 5 تا چونه درست کرد و چونه ها را باز کرد و تاپ تاپ به دیواره تنور چسباند. وقتی که نانا پخته شد زن همسایه یکی از نانا را برداشت و 4 قرص نان به پیرزن داد. پیرزن نانا را شمار کرد و گفت: چرا 4 تا؟ زن گفت: خمیرت هم قدر بوده. پیرزن گفت: تاپش 5 و نانش 4، من حیرانم از این کار. زن همسایه فهمید که کورم به کار خودش بیناست و پیرزن با خوشتر از اویست که سرش کلا بره. دست پایچه شد و گفت: بخشش باشه، یکی از نانایت او طرف انداخته بود و از یادم رفته بود که او رو روی نانایت بانم. بعدم اونانه روی نانای پیرزن ماند. پیرزن که دلیل ناراحتی زن همسایه را فهمیده بود رو کرد با او و گفت: تو نباید از ما دلخور باشی. ده هر بگو مگویی و ده هر دعوایی یک نفر تقصیر کار است و فقط یک نفر حق داره. هیچ وقت دو طرف دعوا راضی از پیش قاضی بر نمی گردن. زن همسایه از کاری که کده بود خجالت کشید. از پیرزن معذرت خواهی کرد و به او کمک کرد تا به خانه خودش پس برد.
بله، امیدواریم از ضرب المثل انتخابی امروز ما در بخش 4 فصل لذت برده باشید. همچنان با ما همراه باشید.
مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من. مادر چه مهربونه، در
برام میخونه. مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من. مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من. مادر مهربونم، قدر تو رو میدونم، تو با منی همیشه، من برگم و تو ریشه. مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من، تو یاری و یاور من. مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من. مادر چه مهربونه، درد منو میدونه، بی عذر و بی بهونه قصه برام میخونه. مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من.
کودکی که در یک جمعی گپی را میزنه او گپ از خودش نکشیده، حتما از الگوهای اطرافش شنیده. حالی الگویش میتونه بیادر و خوار کلانترش باشه یا پدر و مادرش. در اون لحظه پدر یا مادر ممکنه احساس شرم کنن و حتی بعدن او طفل ملامت کنن، ولی پیش از او خوبه که پدر و مادر به یاد بیارن که من خودم همی گپه گفتم و طفلم یاد گرفته.
سلام و عرض ادب خدمت شما، خدمت شنونده شما. امیدوار هستم شما همجور صحتمند باشین. مثل ما پویان هستم، باشنده کابل. الگوی ما در زندگی کسایی هستن که موفق هستن و زمانی که، یعنی از زمانی نوجوانی اگر بگویم، وقتی ما نوجوان بودم الگویم بهترین استادم بود که واقعا خوش رفتار، خوش اخلاق و واقعا با استعداد بود و همیشه میخواستم یک استادی موفق مثل او باشم. و کسایم که در زندگی دنبال الگوی خوب و دنبال جوانانی هستن که با استعداد هستن و جوانان امروزی بیشتر میخواین از خود یک الگو داشته باشن و اونا میخواین یک شخصی را به عنوان الگوی خود انتخاب کنن تا که وقت قدم در جای پای او گذاشتن بتانن همانند او پیشرفت و رشد کنن.
تشکر از اینکه صدای خدا بر ما روان کردین. یک گپ دیگه با کسایی که سینما میرن. مخاطب سینمای امروز رفتار بازیگران در پیش پا افتاده ترین مسائل الگوی خود قرار میتن و در زندگی خود پیاده میسازن. رفتار و گفتار و نوشته های بازیگرا برای نوجوانا و جوانا ملاک میشه. وقتی والدین یک رفتار نادرست تذکر میتن، جوان میگه فلان بازیگرم همین رفتار میکنه. دیگه خودتان خوب میدانین که نوع کالا پوشیدن و نوع رفتارهای بازیگرا به خصوص در برنامه